سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
یاد خدا،
جلسه پنجم. ضمن عرض پوزش، متاسفانه این فایل صوتی کیفیت پایینی دارد.
سلام خدا بر رسول رحمت و مهربانی و خاندان و مطهر و پاکش و سلام خدا بر شما بیننده های خوب و صمیمی شبکه قرآن و معارف سیما که با یاد خدا همراه هستید. خدا رو شکر میکنیم و افتخار میکنیم امروز همین توفیق رو داریم با ذکر و یاد خدا میهمان و شرفیاب به حضور شما عزیزان باشیم. با افتخار عرض میکنم و عرض ادب و خوش آمد عرض میکنم خدمت حاجی پناهیان. حاجی سلام، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم لحظاتی رو در بحث ذکر بتونیم به انس به ذکر خدا بیشتر نزدیک بشیم و توفیقات الهی رو برای خودمون بیشتر کنیم.
دست شما درد نکنه. خیلی خوش آمدید حاجا. بیننده های خوب ما که چهارشنبه ها رو دنبال میکنن میدونن ما محضر جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی پناهیان در ارتباط با یاد خدا و ضرورت ذکر خدا صحبت میکنیم. دلم میخواد ابتداعا مقدمه رو از شما بشنویم و بعد در خدمت سوالات بینندگان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در این جلسه اجازه بدید مقدمتا با یک بیان یک مقدار متفاوت و تأمل برانگیز که نیاز به فکر کردن داره ضرورت ذکر رو مطرح بکنم، مجددا جدا از بیاناتی که تا حالا بوده. و اون این استش که ما گاهی از اوقات ممکنه تصور کنیم ما بناس آدمای خوبی بشیم، بعد در راه خوب شدن ذکر خدا ما رو کمک میکنه، ذکر خدا ما رو تقویت میکنه، ذکر خدا موجب میشه ما قدرت پیدا بکنیم، بدیامون رو کنار بگذاریم. ذکر به عنوان یک عامل تقویت کننده مطرح میشه. خب این یک تصور از ذکر هست. ما میخواییم آدم خوبی بشیم، در راه خوب شدن نیاز به کمک داریم، ذکر ما رو کمک میکنه. این تلقی تلقی درستیه، اما تلقی دقیقی نیست. و اگر بخوایم دقیق صحبت بکنیم باید بگیم تلقی غلطیه اساسا. یه تلقی دیگه این هست که بگیم ما میخوایم خوب زندگی کنیم، درست زندگی کنیم، خوب بودن رو هدف قرار ندیم، زندگی خوب رو هدف قرار بدیم، بعد بگیم برای یک زندگی خوب ذکر به ما کمک میکنه، ذکر به ما آرامش میده تا بتونیم خوب زندگی کنیم، ذکر به یک بیمار آرامش میده تا بتونه خوب دوران بیماریشو سپری کنه، اضطراب نداشته باشه، تشدید بشه بیماری او. این هم تلقی درستیه، اما تلقی دقیقی نیست. و اگر بخوایم به صورت دقیق نگاه بکنیم شاید بتونیم بگیم که تلقی غلطی هم هست. پس ذکر هدفش چیه؟ ما برای درک ضرورت ذکر خوبه یک مقدار عمیق‌تر به موضوع ذکر نگاه کنیم. دو تا تلقی رو تا الان گفتیم که تلقی‌های دقیق نیستن، هرچند درست به نظر میرسن. یکی این که ذکر تا ما به زندگی بهتر برسیم، ذکر تا ما خوب بشیم اصلاً، که خب اگر خوب شدیم یکی از فوائدش میشه زندگی بهتر
جامع‌تر. این
آره، این دو تا نگاه خوبن ولی نگاه‌های دقیقی نیستن. اون نگاه دقیق‌تر رو خدمت بینندگان محترم عرض کنم، ببینیم که با تفکر درباره این موضوع چقدر میتونیم راه خودمون رو در مسیر ذکر باز کنیم. اون این است که ما هدفمون خوب بودن نیست، حتی هدف ما خوب زندگی کردن هم نیست. ما هدفمون بالاتر از خوب بودن و خوب زندگی کردنه، و اگر به اون هدف بالاتر برسیم طبیعتا هم خوب میشیم هم زندگی خوبی خواهیم داشت. اون هدف بالاتر چیه؟ هدف بالاتر ما حتی به بهشت خدا رفتن هم نیست، هدف بالاتر ما حتی جهنم نرفتن هم نیست. هدف نهایی و دقیق ما ملاقات خود پروردگار عالمه که که در ملاقات پروردگار عالم بزرگترین موهبت ها، بزرگترین لذت ها، بزرگترین آرامش ها، بزرگترین رسیدن به آرمان ها، بزرگترین بزرگترین ها نهفته است. بعدی که بهشت خدا با همه نعمات فوق العاده وصف ناشدنیش در مقابل ملاقات خدا رنگ میبازن. هدف نهایی ما اتصال به خود پروردگار عالم. دقت فرمودید، مثلا دو نفر تو روی زمین دارن زندگی میکنن، به همدیگه علاقه داشته باشن، خونه از همدیگه نمیخوان. نمیدونم خیلی از این دارایی های دنیا رو برای همدیگه واسطه قرار نمیدن برای محبتشون، همدیگه رو میخوان. اینجا ما باید خیلی معنای عمیق‌تری رو تصور بکنیم. ما اگر بتونیم به موضوع لقاء الله توجه کنیم، که ما همه این راه ها، همه این گرفتاری ها، همه این خوب بودن ها، همه این مبارزه با بدی ها رو نیاز داریم برای رسیدن به ملاقات خدا. و بعد تو این دنیا هر چقدر ما بتونیم شیرینی ملاقات خدا رو بچشیم و احساس بکنیم، بیشتر شائقانه به سوی خدا حرکت خواهیم کرد. پس هدف خوب بودن نیست، هدف ملاقات خداست در بهترین شرایط، در بهترین وضعیت که لازمش خوب بودن. هدف خوب زندگی کردن نیست، هدف بهترین صورت برای ملاقات خداست که طبیعتا اگر آدم خودش رو مستعد ملاقات خدا بکنه، زندگی خوبی هم خواهد داشت. این یکی از نتایج حتی کوچیکش میتونه مد نظر قرار بگیره. وقت ذکر چی کار میکنه؟ وقتی هدف ما ملاقات خود خدا شد، در این صورت ذکر راه میانبریست برای رسوندن ما به هدف. بله، فائده ذکر خوب بودن هست و تسهیل خوب بودن و تقویت ما در مسیر خوب شدن. فائده ذکر فاصله گرفتن از بدی ها هست، ولی هدف ذکر بالاتر از این حرف هست. فائده ذکر خوب زندگی کردن هست، فائده ذکر رفع خرابی های زندگی واقعا هست، تأثیر میگذاره، ولی هدف ذکر بالاتر از این حرف هست. فائده ذکر خود پروردگار عالمه. یعنی ما همه این دنیا و کائنات و عالم هستی و معرفت ها و تلاش ها و همه این مصائب که انسان تو زندگیش تحمل میکنه برای ملاقات خود خداست، برای به بهترین شکل ملاقات کردن خداست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. تو همه زجری که میکشی، تو همه تلاشی که میکنی، نقطه پایانیش ملاقات خداست. ذکر میاد چیکار میکنه؟ ذکر میاد میگه که خب حالا نمیخواد اون همه درگیری ها رو، سختی ها رو که باید بکشی، تو اونها متوقف بشی، بیا من به صورت ویژه شما رو چند قدم ببرم جلوتر به سوی هدف. بعد میری درگیری هم پیدا میکنی تو زندگی. یعنی ما انگار داریم با آسانسور به سمت بالاترین طبقه مرتفع به اصطلاح حیات خودمون میریم که ملاقات خداست، بقیه وقتا
داریم با پله
میریم. ذکر ما رو خوب، هدف ما رو تسهیل فقط نمی کنه، اصلا ما رو به هدف میرسونه. ذکر یعنی ارتباط مستقیم با خود هدف برقرار کردن. مثل اینکه شما توی اداره دارید تلاش میکنید تا یه مراحل اداری انجام بگیره، تا آخر سر توجیه بشن این مراتب مختلف اداری تا برسه به امضای رئیس اداره که اون توافق نهایی رو انجام بده. یه دفعه شما مواجه میشی با خود رئیس، میگه آقا من بناست یه دوره اینها رو طی کنم، مثلا با مدیران مختلف صحبت بکنم تا به شما برسم، الان میشه خود شما رو توجیه کنم یا امضا رو بگیرم؟ میگه آره بگو. نمیخواد اون همه مسیر رو بری. در واقع ذکر در زندگی ما میانبره. ذکر در زندگی ما رسیدن به هدفه، چون ذکر خداست و خدا رو میاره در قلب انسان تقویت میکنه. آدم بعد از مدتی از ذکر تازه میفهمه اصلا برای چی به دنیا اومده. دیدید خیلی ها سوال میکنن ما چرا به دنیا اومدیم اصلا؟ این پاسخ این سوال شهودیه بیشتر از این که علمی باشه. من باید شهود کنم که چقدر خوب بوده که خدا منو آفریده، من به او خواهم رسید. مهم اینه بعد از همه سختی ها من به او خواهم رسید. اگه کسی پرسید چرا مهم اینه که من به خدا برسم، میگیم خب شما دیگه باید ذکر بگی تا شهود کنی اهمیت این. اینو با کلمات نمیشه گفت،
حتی راه همین شهود هم ذکر ها جماعه.
بله دیگه، ذکر ما رو در واقع میبره به جایی برسونه که قلب ما هدف خلقتمون رو رؤیت بکنه. پرسیدن از امام صادق علیه السلام ما روز قیامت خدا رو میبینیم، فرمود بله با چشم دل. ذکر اون چشم دل رو باز میکنه،
مهیا و آماده ما.
پس ما ذکر رو نباید یک هدف حداقلی براش تصور کنیم، یعنی زندگی خوبتر. درسته زندگی خوبتر نتیجه ذکر هست. ذکر رو نباید یک هدف متوسط براش در نظر بگیریم، یعنی خوب شدن. بله ما اگه ذاکر باشیم خیلی از ویژگی‌های خوب رو کم کم پیدا می‌کنیم، خیلی از ویژگی‌های بد رو هم کم کم فاصله می‌گیریم، ولی این یک هدف متوسطه. یادمون باشه فرهنگ غرب هم روانشناس‌ها، من گزارش رو مطالعه می‌کردم یا توی کلاسی داشتن، ما اون زمانی که درس می‌خوندیم آموزش می‌دادن دیگه، الان یادم نیست، که می‌گفتن که ما یه عده‌ای رو آوردیم دعا کنن برای یه گروه از بیماران. خب روش تجربه اینه که باید متغیرها رو کنترل بکنن و مشاهدات عینی خودشون رو ثبت کنن. دو تا بخش از بیماران لاعلاج یا صعب العلاج رو در نظر گرفتن، بعد اینها شبیه هم دیگه بودن. یه گروهی از اون یه دونه از این بخش‌ها رو یه گروه بردن، گفتن شما برای اینا دعا کنید. هیچ کدوم از بیماران و دیگران هم در جریان قرار نگرفتن. مشاهده کردن، این کار رو تکرار کردن، گفتن وقتی که ما همیشه دیدیم یه گروهی دعا کردن تو هر مذهب و مکتب و مرامی، دعا کردن برای بیماران، اون بیماران یا کمتر درد کشیدن و از دنیا رفتن، یا بهبود پیدا کردن، یا آرامش داشتن در کنار دردهایی که داشتن. بالاخره آثارش ما دیدیم،
تفاوت چشمگیری
کاملا دیدیم. تو این بخش مثلا داروی آرامش بخش کمتر مصرف شده، به طور معنادار این تفاوت ایجاد شده. یه دفعه یه بخش دیگه ای رو بله ذکر. ما جلسات قبل گفتیم که در زندگی انسان اثر وضعی میگذاره، ولی برای بهتر شدن زندگی اگر ما صرفا ذکر بگیم، ذکر رو هدف حداقلی بهش دادیم. اگر بگیم ما ذکر میگیم تا بتونیم از غیبت خودمون رو باز بداریم، خیلی ارزشمنده. ذکر میگیم تا قساوت قلب پیدا نکنیم، تا تلاوت نماز رو درک بکنیم. ذکر میگیم تا آثار گناه در روح ما از بین برن. خب اینا خیلی آثار خوبیه، ولی این یک هدف متوسطه.
کمال ذکر این نیست.
ذکر عالی ترین هدفش، یعنی عالی ترین کاربردش که اصلا برای این کاربرد باید ذکر گفت، و عالی ترین تعریفش یا عالی ترین ضرورتش اینه که ما بدونیم ذکر داره ما رو به ملاقات خدا نزدیک میکنه. هدف همه خوب بودن های ما بهترین صورت، در بهترین صورت خدا رو ملاقات کردنه. ذکر ما رو به اصل خود هدف نزدیک میکنه. اینجوری دیگه معنای ذکر خیلی عالی میشه. من چون میبینم، احساس میکنم در دنیا خداوند متعال ما رو طوری آفریده که ما باید از جسر دوزخ عبور کنیم به بهشت برسیم. ان منکم الا واردها، در آیه کریمه قرآن میفرماید همتون باید از دوزخ عبور کنید، یا به تعبیری میگه از پل صراط باید عبور کنید. بالاخره ما باید از سختی ها عبور کنیم تا به اون نور برسیم. من بذارید این مثال رو بزنم. کسانی که میخوان اهل ذکر بشن، بدونن ذکر نجات دهنده از تنهایی شب اول قبره. از این همه درگیری ها و سختی هایی که ما تو زندگیمون داریم و در زمان جان دادن داریم و بعد از اون، ما خلاصه میخوایم به یه نقطه برسیم، فملاقی، به اون ملاقات میخواییم برسیم. ذکر میگه حالا خسته شدی از این همه درگیری ها، بیا چند لحظه‌ای در مورد همون ملاقات صحبت کنیم، در مورد اون کسی که میخوایی باش ملاقات کنی صحبت کنیم. من یه مقدار مثال های زمینی میتونم بزنم، ولی واقعش این مثال های زمینی گاهی از اوقات مقربن، گاهی مبعدن، دورتر میکنن آدم رو. مثلا یه آدامادی که خیلی اشتیاق داره به مثلا یه زندگی خوبی برسه با همسر خودش، یا به همسر خودش برسه، خب میره دنبال جهیزیه، میره دنبال کارت عروسی، هیچ کدوم از اینها اون شیرینی رو نداره که وقتی با خود همسر خودش داره صحبت میکنه، مثلا همه اینا شیرینیش به خاطر اونه. لذا آدم ذاکر چون درباره خود اون محبوب داره فکر و ذکر مصرف میکنه و خودش رو صرف اون فکر و ذکر میکنه، لذتش بیشتر از هر کار دیگریست که داره به خاطر او انجام میده. ذکر میگه، ذکر در واقع به ما میگه که بیا حالا چند دقیقه با خود خدا صحبت کن، در مورد خود خدا بشین تأمل بکن. واقعا نجات انسان از همه سختی های حیاتش هست. فرمود مولای به ذکر که عاش قلبی، عیش دل من به ذکر توه. یعنی اون لحظه ایه که من آرامش دارم و میتونم همه اون خستگی های دیگه خودم رو جبران کنم.
دست شما درد نکنه. خیلی مقدمه خوبی بود که البته فکر میکنم سوال های خیلی زیادی رو هم در پی داره. آقای فنایان، ما از مردم خواهش کردیم که با شماره 2786-8000 تماس بگیرن، پیامگیر شبکه قرآن هست، با کد 7 سوالاتشون رو با صدای خودشون ضبط میکنن. امروز همین تقاضا رو داریم که ادامه بدن و ما رو رهین منت خودشون بدارن. 3066-77 هم شماره پیامک ماست که بارها در طول برنامه این دوتا شماره زیرنویس هم میشه. سوالات شما رو میگیریم، انشالله خدمت کارشناسان محترم و عزیزمون هم خواهیم دارم. اجازه میفرمایید من بعضی از سوال ها رو عرض کنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگواری فرمودن که سلام، من دختر 19 ساله هستم، خیلی دوست دارم آدم خوبی باشم، در کوچکترین کارها سعی میکنم دچار اشتباه نشم، به رضایت خدا رو در نظر میگیرم، اما گاهی یک چیزی در درونم میگه که خدا وجود نداره و گاهی فکرهای بدتر از این هم تو ذهنم میگذره. میخواستم ببینم چطور میتونم ذهنم رو از پلیدی ها و این فکرها پاک کنم. خواهش میکنم کمکم کنید.
بله، گاهی از اوقات اینجور خطورات به ذهن میاد. یکی از راه ها بی‌اعتنائیه. یکی از راه ها این است که انسان تقویت بکنه ارتباط معنوی خودشو با خدا. به مرور اینها از بین خواهند رفت. یه دوره ای داره این وسوسه های فکری، خصوصا تو دوران جوانی هم ممکنه احیانا بیشتر بشه. بعد که انسان استقرار پیدا کرد در این مسیر و حسابی فعال شد در مسیر بندگی خدا، کم کم اینجور خطورات ذهنی منفی به سراغ انسان دیگه نخواهند اومد و از بین میرن. خب فعالیت عملی و فعالیت فکری هر دوتا رو ما باید در نظر بگیریم. مطالعه کردن درباره امور معنوی، مثلا زندگی اولیاء خدا، خیلی اینا رو از بین میبره. وقتی شما امیرالمومنین علی علیه السلام رو زندگیش رو مطالعه بکنید، ابا عبدالله حسین رو زندگیش رو مطالعه بکنید، یه باوری در جان شما قرار میگیره که واقعا خیلی بیشتر از اونی که من فکر میکردم خدا هست. چرا اینها این همه فداکاری کردن، این همه در این راه زجر کشیدن؟ این یکی از راه هاست. یعنی انسان وقتی مطالعه میکنه زندگی خوبان رو، یه زمانی شبیه به این سوال رو خیلی قوی ترش رو یه جوانی مطرح میکرد که زمان دوران دفاع مقدس بود. این جوان هم پدرش هم مادرش مارکسیست بودن و جزو گروه های تروریستی بودن. حالا نمیدونم چی شده بودن پدر مادرش، ما با خود ایشون مواجه شدیم. گفت من کتاب ها رو خوندم و بالاخره الان خودم دارم نماز میخونم، پنهان نماز میخونم برای اینکه ریا نشه. گفتم حالا نیازی نیست پنهان بخونی، نماز که دیگه چیز واجب حداقلیه. یه آدم با صفا اینجوری، ولی این گفت گاهی به همه اینا تردید میکنم که یخ میکنم و احساس بی‌تفاوتی بهم دست میده. من اون زمان فشرده ام بود وقتم برای گفتگو با این جوان. بهشون عرض کردم که شما وصیت‌نامه های شهدا رو خوندی، اصلا با شهدا آشنا هستی؟ وضعیت زندگیش طوری نبود که آشنا باشه، با اینکه دوران دفاع مقدس بود. زندگی چند نفر از این شهدایی که از رفقای من بودن بهشون گفتم، وصیت‌نامه ها رو براشون آوردم، خیلی متحول شد. بعدا من خودم مثلا رفته بودم جبهه، رفقای ایشون میگفتن ما هر موقع اسم شما رو پیشش میآوردیم گریه میکرد، به خاطر اون لحظه هایی که من از وصیت‌نامه های شهدا براش گفته بودم.
اینقدر بله این بیس رو محکم و قوی ساخته بود این خاطرات شهدا.
این که به ما گفته میشه برید نماز جماعت، برید مسجد، برای همینه دیگه. شما میری نگاه میکنی نه هیچ کدوم خدا رو ندیدن دارن سجده میکنن، ایمان تقویت میشه.
پس همراه پیدا
مطالعه میکن. کردن زندگی اولیاء خدا، زندگی خوبان، معاشرت با اونها جزو این فعالیت هاییست که میتونه ایمان انسان رو انقدر تقویت بکنه که اصلا راهی برای اون وسوسه ها ایجاد نشه. غیر از این مطالعه آثار و عظمت خلقت، که هرچ آدم در عظمت خلقت دقت میکنه واقعا به این باور بیشتر میرسه که نمیتونه این عالم بیهوده آفریده شده باشه، نمیتونه این عالم بدون خالق باشه. این رو انسان هی لمس میکنه دقیق تر. پس دقت در آیات آفاقی و انفسی، حتی چیزایی که تو خودمون هست، میتونه ما رو در این زمینه
خیلی
یاری بکنه. و از اون طرف غیر از این دوتا کار، کارهای بزرگی برای قیامت انجام بدیم. مثلا آدمی که برای خدا هیچ کار بزرگی انجام نداده، البته این بیننده محترم فرمودن که کارهای خوبم انجام میدن و عبادت میکنن، همینا ثمر داره. ولی من برای کسانی میگم که احیانا همین مقدارم خوبی توی رفتارهای خودشون ندارن، مثلا هیچ کجا فداکاری بزرگی نکردن به خاطر خدا، بعد اینا میخوان خدا رو باور کنن. نمیشه، شما سرمایه رو بگذارید. بعد یه مثالی توی منبرها معمولا میزنم، حالا این گفتگوهایی که اینجوری هست خیلی شرطش فرق میکنه با منبر، ولی اون مثال رو اینجا هم بزنم. شما میخواید وام بدید، نه پول بدید به کسی برای شما مضاربه کار بکنه، هستی خودتو فروختی 20 میلیون تومان جور کردی، یا مثلا 50 میلیون تومان، گفتی به جای اینکه خونه بخرم یا خونه رهن کنم اینو بدم کسی کار بکنه، من خودم مستاجری میشینم که مثلا یه کمکی بشه و مثلا
تولید
بشه. بله، میخوای این پول رو به دیگران بدی. شما دو نفر رو در نظر گرفتی، یه نفرشون رو با من مطرح میکنی به فلانی بدم، خیلی تحقیق کردم مثل که کار کاسبیش خوبه، شغلش خوبه، درآمدش درش مثلا خللی نیست، احتمال شکست خوردن کمه، چون شکست بخوره شما هم باید در اون
با شریک
شریک باشی. شما تا میگید، من میگم که حالا نمیدونم، البته یکی دو بار اینا هم خیلی ضرر کردن. میگی ای راست میگی، زود خودت میکشی عقب، میگی چون راست میگی، احتمال هم داشته باشه راست میگی، چون ریسک بزرگی، من میخوام همه هستیمو بشه بدم.
از 50 نفر دیگه غیر این شنیده، اما دو تا مثال شما او رو،
آره من تا بگم یه کمی تردید ایجاد کنم خودشو میکشه عقب. حالا شما پرده دوم این مثال رو ببینید، رفتید بررسی کردید پول رو به این آقا دادید، یه ماه هم گذشته، بعد میگید که خب من این کار رو کردم، به نظر شما چیه؟ من این دفعه نمیگم احتمالاً گاهی یه زمانی شکست خوردم، گفتم نه اینا که خیلی محکم به شما بگم، بگم که نه اینا خیلی شکست میخورن تو تجارتشون. شما میگید نه، بلا فاصله عکس العمل اولتون نه،
چون میخوام قبول نکنم.
نمیخوای قبول بکنی چون سرمایه دادی. این عکس العمل انسانه، میگی نه ولی من بررسی کردم. دفعه قبل دفاع نمی کردی از این که
چون وارد نشده بودیم تو این میدون،
درسته؟ ما اگر برای خدا سرمایه گذاری بکنیم
دیگه پاش با میستیم،
هستی بهمون بگه که آقا ممکنه خدایی نباشه، میگیم نه هست، من همه هستیم گذاشتم. ولی اگر هیچی صرف نکرده باشیم، ریسک نکرده باشیم،
دورترم
میشه، ممکنه چیزی نباشه، میگه آره اتفاقا منم فکرشو کردم، خوب شد من فداکاری نکردم و سرمایه‌گذاری نکردم. این مثال دیگه، در مثل مناقشه نیست، ولی میتونه یه مقدار ما رو نزدیک کنه. کسی که برای خدا حسابی سرمایه گذاری میکنه، ایمانش هم به خدا افزوده میشه. شما برید آسایشگاه جانبازان، من با گروهی از جانبازان عزیز رفتم حج، بنده که بهشون عرض میکردم که خب ویلچر نشستن، جانبازهای مختلف با اکسیژن داره نفس میکشه، بهشون میگفتم که من باید لباس احرام بپوشم بیام به طواف شما. حالا این که با شما داریم میایم خانه کعبه، دیگه دو تا احرام بر ما واجب میشه. ولی از نزدیک باهاشون صحبت میکردم، به بعضیشون میگفتم انشالله خدا مثلا بهبودی حاصل بکنه، میگفتن نه نگویم تو چرا بهبودی، جانباز دو چشم بود، گفتم دعا کردم انشالله حضرت تشریف فرما بشن، مثلا چشماتون به جمال دلارای آقا باز بشه. گفتن یعنی ما این چیزی که در راه خدا دیدیم پس بگیریم، با چشم دلمون آقا رو زیارت میکنیم. گفتم یعنی آقا اگر تشریف فرما بشن شما از حضرت نمیخواید که چشمتون شفا بده؟ گفتم نه. این چقدر روح بزرگی میخوادم عمیقا اینو بگه، او از ما خیلی علاقه‌مندتره به امام زمان علیه السلام، ولی ایمانش هم به مقدار سرمایه‌ای که داده افزوده شده. حتی از حضرت شفا نمیخواد. یه شهیدی بود دوران دفاع مقدس، من ایشونو میشناختم، بعدها تو دانشگاه هنر هم ایشونو دیدم، شهید جان بزرگی. داشتن میرفتن کربلا، رفقا بهشون گفتن که شیمیاییش عود کرده بود، که خب انشالله بری کربلا شفای خودتو بگی. گفت یعنی موضوع مهمتری نیست من برم اونجا بگیرم برای همچین موضوعی برم؟ یه لبخندی زد که یعنی نشون داد که من نمیخوام برم کربلا شفا بگیرم. چرا شفا بگیرم؟ خب ببین این کسی که ریه خودشو داده در راه خدا، ایمانش به خدا چقدر بیشتره. پس ما میخوایم این خطورات دیگه به ذهن ما نیاد، اثرش تو زندگیمون از بین بره، بیایم کارهایی برای خدا بکنیم که اون کارها یه سرمایه گذاری. بله دقیقا همینطور.
ببخشید آجا، پرسیدن که ذکر مدام چطوریه، یعنی چقدر در طی شبانه روز؟
بگذارید در این باره ما بعدا مفصلتر صحبت بکنیم، مخصوصا که روایاتی از ائمه هدا علیهم السلام هست. مهم اینه که ما از یاد خدا به صورت‌های مختلف غفلت نکنیم، چه زبانی، چه تو فکرمون، چه تو احساسمون، همش خدا رو ببینیم، اسماء حسنای پروردگار رو در ذهن خودمون عبور بدیم، زبانمون هم همراهی کنه چه بهتر.
مثل اینکه دارن صدای شما رو میشنون و پیام میدن. حاجی پرسیدن که سلام حاجی پناهیان، مگر ذکر خدا تنها کلامی است یا درست و طبق اصول دین عمل کردن را هم شامل می شود؟
مسلماً ذکر کاملتر اطاعت از پروردگاره، ولی ما دست و بالمون همیشه که مشغول نیست که مثلا ما میخواییم بریم به یک کسی کمک کنیم. خب تو راه که داریم حرکت می کنیم کلی افعال میتونیم انجام بدیم، یکیش ذکره. خود اون کمک کردن ذکر برتره نسبت به این ذکر زبانی این که شما دارید. هم ذکر افعالی ما ذکره، یعنی اطاعت کردن از پروردگار ذکره، هم پرهیز کردن از گناهان ذکره، هم ذکر زبانی ذکره. هر کدوم جای خودشونو دارن، با هم قابل جمعن.
نه کسی هر سه تا اینجا را اینا رو انجام بده میشه دائم ذکر؟
بله مسلما، مخصوصا اگر این ذکری که با روح انسان ارتباط داره، چه به زبان بیاد چه به زبان نیاد، انسانو در اون ذکر اطاعت از پروردگار هم تقویت خواهد کرد.
جا از شما تشکر کردن و عرض سلام داشتن، گفتن چرا نماز خوندن وظیفه احساس میشه ولی نمازهای مستحبی و ذکر اتصال به خدا احساس میشه؟
ما وقتی که به اضافه نماز خوندن نمازهای مستحبی رو به جا میاریم، کفه معنوی خودمون رو افزوده کردیم، افزایش دادیم. وقت انسان وقتی که این کفه ترازو افزایش پیدا کرد وزنش، آدم احساسش میکنه دیگه. شما وقتی که یه بار سنگینی رو دوش خودتون بگذارید، یه مدتی بعد بهش عادت میکنید، بعد یک وزنه چند گرمی رو اضافه میکنید، حس میکنید سنگینی اون رو. من این مدتی خودم فیزیوتراپی میرفتم، مثلا با یه دستگاه حالا نیم کیلویی یا نمیدونم چقدر میکشیدم پا رو، برای این که مثلا اون ضایعاتش درست بشه و اینها. خب خیلی آدم بعد از این مدتی احساس درد میکنه، بعدن میخواست یه گرم بهش اضافه کنه، من حس میکردم. یعنی اون تفاوت رو آدم احساس میکنه. نماز مستحبی اون یک گرمیه که روی این یک کیلو میگذارید شما و لبریز میشه، آدم احساسش میکنه. ولی نماز مستحبی به اندازه نماز واجب قیمت نداره، نماز واجب قیمتش بیشتره در نزد پروردگار و نورانیتش هم برای ما بیشتره. به همین دلیل نماز مستحبی رو ترک کنیم، اونقدر احساس سیاهی نمی کنیم که نماز واجب رو ترک کنیم احساس سیاهی سهمگینی خواهیم کرد. پس نماز واجب نورش بیشتره، منتها وقتی که ما به این نور عادت کردیم، یک گرم با نماز مستحبی نور افزایش پیدا میکنه، آدم حسش میکنه. این یک پاسخ. پاسخ دیگه این که ما باید نگاهمون رو به نماز واجب تغییر بدیم، نگاهمون رو به کاری که با امر واجب خدا انجام میدیم تغییر بدیم. بعضی از نوجوان‌ها هستن که یه کاری رو به میل خودشون انجام بدن براشون نشاط آورتره، چون منشون این وسط بیشتر حضور داره، نشاط بیشتری دارن برای انجام اون کار. حالا باید انسان دقت بکنه بدون من کار کردن با امر کار کردن چقدر نشاط داره.
یعنی بعضی وقتا ممکنه تو مستحبی ما من داشته باشیم،
بله،
اما تو نماز واجب چون امر به ما شده اون منیت داریم، وظیفه‌مون انجام،
بله. ما در نماز واجب منیت کمتر داریم، ولی در مستحبات بالاخره یه چند درصدی افزوده میشه دیگه، میتونستم نخونم ولی اومدم خوندم. لذا مستحبات ما رو بیشتر دچار خطر عجب میکنن، ولی واجبات ما رو کمتر دچار خطر عجب میکنن. اگر اینجوری نگاه بکنیم حس میکنیم نماز واجب نورانیت بیشتری به ما میده.
دست شما. اگه دوستان من زمان رو به من اطلاع بدن ممنون میشم از عزیزانمون. حالا یک دو تا سوالو بپرسیم، یه قرار شبانه هم داریم. پرسیدن که حاج آقای پناهیان، من زیاد ذکر میگم و آرامش میگیرم، ولی یه وقتای خسته میشم، حتی از نماز مستحب یا نماز شب و قرائت قرآن هم خسته میشم، چه کار کنم اینطور
اون زمان نشم؟ مطالعه و تفکر بکنم.
آه، یعنی این خودش بد نیست؟
نه،
اولا چه کنم این اتفاق نیفته؟
نه نه، اشکال نداره. ان للقلوب اقبالا و ادبارا. قلب انسان گاهی اینجوریه، به طور طبیعی ممکنه در اثر گناه آدم خسته بشه و دیگه احساس حلاوت از ذکر نکنه، ولی به طور طبیعی هم این اتفاق میفته و اجتناب ناپذیره، حداقل کم و زیاد میشه، نوسان داره. اونطور نوسان بعضی ها اینه که دیگه کمتر از نماز مستحبی هم نمیشه، بعضی نوسانشون انقدر زیاده که دیگه نماز واجب هم میخوان کم کم ترک کنن. ولی این امر طبیعیه تا حدی. در اون زمان به مطالعه ادعیه بپردازن، نمیخوان حالا با اون احساس حتما بخونن، یا به مطالعه قرآن کریم بپردازن. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماد پدر ما ما رو وادار میکرد به ذکر تو بین و طلوع عین، کسی حال ذکر نداشت قرآن میخوند، یعنی حالت این که با تفکر و تدبر شروع میکرد مطالعه کردن آیات کریمه قرآن.
دست شما درد نکنه. حاجا گفتند که ذکر رو میشه بدون حرکت زبان و ذهنی گفت، اگر ذکر رو بدون حضور قلب و از روی عادت تکرار کنیم باعث قساوت قلب میشه؟
اولا ذکر رو بدون به کار گرفتن زبان میشه گفت، ولی کسی لذت ذکر رو احساس بکنه دوست داره زبانش رو هم
عادت بده بگفت،
به ذکر فعال بکنه و حتی عادت بده. مثل مادری که میتونه فقط با نگاهش به بچهش محبت بکنه، منتها غلیان که کرد حتما به زبان هم میاره کلماتی رو، من احب شیئا لهج به ذکره. این دیگه طبیعیه که انسان به ذکر وادار میشه. ولی از اون طرف قسمت دوم سوال، عادت رو که فرمودن، عادت چیز بدی نیست، عادت مانع میشه انسان از این مرحله سقوط بکنه، از این جهت خوبه. عادت اجازه نده انسان صعود بکنه ناجوره. اذا عبدوا انفسکم بالخیرات، فرمود خودتون رو عادت بدید به کارهای خوب. عادت شدن چیز بدی نیست، اینو یادمون باشه. ولی بالاتر از عادت هم داریم که هر لحظه ای من یه جوری ذکر بگم که انگار برای بار اول دارم ذکر میگم و برای بار آخر، این خب خیلی برتر از عادته. ولی سعی کنیم عادت پیدا کنیم که عادت موجب بشه ما جدا نشیم و عادت قساوت قلب بمیاره.
دست شما درد نکنه. خیلی تشکر از حضور شما داریم، سوالم خیلی زیاد داریم، خیلی از شما منابع خواستن راجع به ذکر و یاد خدا. عزیزی هم گفته بود که دو سه هفته پیش که آقا ما رو به خوندن سوره واقعه سفارش فرمودن، من و مادر و پدر و حتی خانواده های دورمون هم دیگه اومدیم و جمع شدیم داریم سوره واقعه رو هر شب میخونیم، خیلی شبای قشنگ و خوبیه، خواستن به مردم همین رو یادآوری کنم. آقا به قرار شبانمون رسیدیم، فکر میکنم دو سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم، با اجازهتون من عرض میکنم دعای مکارم الاخلاق امشب. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و متعنی به هدن صالح لا استبدل به و طریقت حق لا ازیغ عنها و نیت رشد لا اشک فیها و امرنی ما کان عمری بذلتا فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک.
بله، حالا خیلی طولانی
شد، همه دعاش
اولین فرازش رو بنده توضیح اجمالی عرض کنم.
میگنم یک دقیقه فرصت.
ما میتونیم از خدا هدایتی دریافت بکنیم که بعد اونو از دست بدیم. اینجا از خدا تقاضا فرمودن، تقاضا شده در این دعا که خدایا هدایتی به من بده از جانب خودت که من اونو با چیز دیگه عوض نکنم، ایمانم ایمان مستقر باشه نه مستودع. این خیلی مهمه. آدم از همون اولی که میخواد یه نعمت معنوی رو از خدا دریافت بکنه به فکر ثبات اون هم باشه. چون معمولا آسیب میخوره نعمات معنوی و انسان باید از همون اول نگران آسیب خوردن اون نعمت معنوی داشته باشه.
انشاءالله. از حضور شما خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم. از شما مردم هم که با ما همراهی میکنید بسیار بسیار سپاسگزارم. انشاءالله فردا شب با حضور آقای علم الهدا ساعت 1 رو به 7 خدمت شما شرفیاب خواهیم شد. تا دیداری مجدد، خداوند یار و نگهدارتون. التماس دعا.
بیان معنوی نقطه آی آر